خروج اصول سه شنبه 19 بهمن 95.
ازاله و خطاب مهم اینها وجود دارن و اینها مناطی و دلیلی نداریم بر اینکه بین اینها اختلاف در زمان یا اختلاف در رتبه داشته باشیم. برای عدم اختلاف در زمانشون هم استدلالی بیان فرمودن که اینها زمانن یکی هن. برای عدم اختلاف در رتبه هم بیان فرمودن که بله، ما برای اختلاف رتبه باید دو شیئی که میخوان اختلاف رتبه داشته باشن، ملاک و منات اختلاف رتبه در صمیم ذات اونها وجود داشته باشه، و اگر ما مناتی برای اختلاف رتبه در صمیم ذات اینها نداشته باشیم، دلیلی برای اختلاف رتبه نداریم. ما وجوب اهم رو وقتی در کنار وجوب مهم در نظر میگیریم، میبینیم زمانن با هم و به دلیل نبود منات اختلاف رتبه ای هم در کار نیست. این تقریبا فرمایش محقق خویی است رضوان الله تعالی علیه. ولذا چون ما خطاب اهم داریم، خطاب مهم هم داریم، این مسئله هیچ تفاوتی توش نیست که ما معلق رو ممتنع بدانیم یا معلق رو خلاصه واجب معلق رو جائز بدونیم، فرقی نمی کنه. و اگر بعضی ها فکر کردن در مسئله جواز واجب معلق، چون وجوب فعلی میشه واجب استقبالی میشه، فکر کردن که نه، این وجوب وقتی فعلی شد مستلزم اینه که من قبل از معصیت طلب بکنم خلاصه مهم را، و طلب مهم قبل از معصیت اهم، در حالی که طلب اهم هم وجود داره، طلب جمع بین ضدینه. ایشون میگه نه خیر، شما اگر در واقع معلق رو جائز بدانید هیچ مشکلی ندارید که اهم رو طلب کردید، مهم رو هم طلب کردید. خطاب اهم وجود داره، خطاب مهم وجود داره. اگر معلق رو محال بدانید، باز ما ثابت کردیم خطاب اهم و خطاب مهم همزمانه و تقدم و تأخری هم بین دوتا خطاب وجود نداره. لذا اینطور نیست که این اختصاص پیدا کنه به فرض جواز معلقی معذور، نه خیر. این وجود هر دو در هر دو فرض درسته، ولی مانعی نداره. چرا مانعی نداره؟ چون ما قبلا توضیح براتون دادیم اینکه وجوب ازاله را داریم، وجوب صلات را داریم، تا وقتی این دو تا وجوب همزمان باشن، هم رتبه باشن. اما مطلوب ما از وجوب صلات بعد از اسیان ازاله است، محالی پیش نمیاد. اگر مطلوب ما در وجوب صلات این بود که شما نگفته بودیم این وجوب متأخر از اسیان اهمه، فرما شما درست بود. اما وقتی ما میگیم این وجوب متأخر از اسیان اهمه، دیگه شما محذوری نداری. پس فعلیت دوتا تکلیف یا فعلیت دوتا خطاب، نبود تقدم و تأخر زمانی و رتبی در این دوتا مسلمه، چه با فرض جواز واجب معلق چه با فرض امتناع واجب معلق، مسلمه، ولی محذوری نداره. چون محضوری که در ترتب وجود داشت یک نکته بیشتر نبود. منات استحاله یا جواز ترتب یه جمله است و اون منات اینه که آیا در ترتب ما طلب میکنیم جمع ضدین را، یا وجود دوتا طلب تا منجر به طلب جمع بین ضدین نشه هیچ اشکالی نداره. از آنجا که این فعلیت وجوب صلات متأخر از عصیانه، منتها تأخرش از عصیان به معنای تأخرش از وجوب ازاله نیست، در واقع ایشون همزمانن، هم رتبن از جهت رتبه عقلیه، ولی یکی متأخر از عصیان دیگری است. تأخر یکی از عصیان دیگری به معنای تأخرش از او یکی نیست، چون منات رو باید تو هر کدوم جداگونه بررسی بکنی. لذا ایشون محصل فرمایششون اینطور شد. منتها اینجا عنایت بفرمایید، نکته ای که من نه جلسه قبل، جلسه قبلش هم بهش اشاره کردم که باید یه مقداری سر این نکته ما با محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یه مقداری مداقه داشته باشیم، اینه که ببینید ما مسئله معلق را خوشون قائل به جواز معلق، محقق ناینی قائل به امتناع معلق. میخوایم ببینیم این جواز معلقی که ایشون داره تصویر میکنه کجا رو سرنوشت بحث ما تأثیر گذاره. ایشون بیان فرموده که منی که قائل به جواز معلقه و ناینی که قائل به امتناع معلقه تو ترتب مشکلی نداریم، چون هر دوتامون میخوایم بگیم این دوتا خطابها دیروز عرض کردم، یعنی دوتا وجوبها همزمان و نه اختلاف زمانی دارن نه اختلاف رتبی دارن. خب میگیم بسیار خوب، این دوتا خطاب ها فرضی فعلا نه اختلاف زمانی دارن نه اختلاف رتبی دارن، معلق شما آخرش از کجا سر در میاره؟ معلقتون باید تکلیفش معلوم بشه. شما باید بین وجوب و واجب یه فترت زمانی درست کنید. بر اساس تصویر شما که میگید من جواز معلق رو قائلم، وجوبتون در واقع صلات فعلیه، اما شما میگید این وجوب متأخر از عصیان اهمه. خب واجبتون که فاصله‌ای باید بین وجوب و بفرمایید واجب تصویر کنید که بشه معلق. ناینی میگفت نه، من حد وسطم قدرته، قدرت فعلیت میاد و قدرت رو از طریق شرط مقارن که جلسه قبل توضیح دادیم تأمین میکنم، لذا معلقی وجود نداره اینجا که من برای وجوب صلات یه واجب تدریجیه، منم قدرت رو میخوام روش درست کنم، صلاتی برای من مقدوره که قدرت بر اولین جزءش داشته باشم در حالی که این قدرت متعقب باشه به قدرت بر بقیه اجزایش، به این شرط مقارنه. همون موقع که قدرت دارم این وجوب فعلیه، واجبم زمانش هم الانه. خب ببین این وجوب فعلیه، موسع بودن این زمان ربطی به معلق نداره. توجه بکنید این نکته رو خوب، ذهن خطا نکنه، یه کسی نگه آقا خب همینجا بین وجوب و واجب یه فاصله زمانیه. نه، اون حیث موسع بودن، حیث موسع بودن دخالت زمان ربطی به بحث واجب معلق نداره. واجب معلق اینه که وقتی وجوب فعلی باشه امکان تحقق واجب وجود داشته باشه تو همون زمانی که وجوب فعلیه. نه، این اینطوری حل کرد. حالا شما باید از محقق خویی سوال کنید، آی محقق خویی شما که داری میگی من معلق رو جائز میدونم و با تصویر جواز واجب معلق میخوام مسئله ما حل کنم، ما میخوام بگیم ببینید وجود دوتا خطاب فعلی از تو خودی حرف به تنهایی تصویر جواز معلق برمیاد.
همین خودتون تو این تحقیقتون فرمودید، این وجود دو تا خطاب فعلی مشترک بین امکان معلق و استحاله معلقه. بر اساس همین تحلیلی که کردید، اگر ما معلق رو محال هم بدانیم که فرض اول ایشون بود دیروز خوندیم، این دو تا خطاب، این دو تا تکلیف نه اختلاف زمانی دارن نه اختلاف رتبی دارن. با بیان محقق خویی فعلا داریم کار میکنیم ما، حالا حق چیه کار ندارم. اگر این مقدار باشه، این مقدار که توش جواز معلق در نمیاد. جواز معلق باید اینطوری در بیاد که شما یه زمانی داشته باشید، این وجوبتون فعلی باشه، واجبتون امکان انجام نداشته باشه تا زمان وجوب از زمان واجب جدا بشه. اگر وجوب فعلی شد، واجب استقبالی بود. استقبالی بود به چه معنا؟ به این معنا که اصلا نمیشد انجامش داد. مثل حج، حج استطاعت الان حاصله، واجب موسمی داره، تا موسم حج نیاد واجب ما، یعنی حج ما قابل انجام نیست. محقق نائینی میگه وقتی این وجوب فعلی شد متأخرن عن الاسیان، واجب همون موقع امکان انجام داره. شما یه محقق خویی میگی وجوب فعلیه، متأخر از اسیانه، اما هم رتبه با وجوب اهم، اب نداره، فعلا قبول کنیم اینو. واجب چیه اینجا؟ اگر شما واجب تو برمیگردونی به حیث شرط متأخر، معناش اینه که بین وجوب و واجب زمان حائل نیست. زمان حائل نیست که مسئله معصیت رو به شکل شرط متأخر دخیل میکنیم. یعنی ما ببینید حرف مهم مطلب اینه، جمع بین حیث شرط متأخر که محقق خویی مجبور اینو بیاره با فرض واجب معلق که بخواد فاصله ای بین زمانه بفرمایید جور در نمیاد. محقق نائینی این مشکل رو نداره، چون محقق نائینی میگه من با قدرت کار میکنم، معصیت هم لازمه تا من قدرت بر مهم پیدا بکنم، معصیت اهم. این معصیت رو هم بهش شرط مقارن درست میکنم، چون از زمانی که فعلیت تکلیف رو از باب شرط مقارن با همون تبیین محقق نائینی درست میکنم، وجوب فعلی میشه، واجب هم همین الان امکان انجام داده. این مسئله مهم ماست. حالا این نکته رو گفتم برای برگردم به اون ریشه اصلی، این علتش چیه که محقق خویی نمیتونه این کارو بکنه؟ علت این مسئله، علت اصلی این مسئله اینه که من اگر آمدم تکلیف رو فعلی کردم، یعنی باعثیت حکم باعث زنده قائل شدم، امکان نداره باعثیت زنده داشته باشم اما انبعاث زنده نداشته باشم. نمیشه من قائل بشم به اینکه این حکم فعلیه، باعث محرکه، اما امکان تحریک منتفیه، امکان نداره. اگر این امکان نداشته باشه، خوب توجه کنید، دیگه فرقی نمی کنه زمان به وجوب بخوره یا به واجب. من قبلا هم عرض کردم، خدا رحمت کنه آقای مظفر، تو همین فضای آقایون یه حرف خوبی داشت که میگفت بابا ما بعدن تحقیق میکنیم که زمان در مصلحت امر دخیله یا در مصلحت مأمورم به. ما معتقدیم زمان در مصلحت مأمورم به دخیله و لذا تحصیل مصلحت وقت به عهده مکلفه. مکلف خارجن تو فقه اینطوریه، لذا در صلات وقتی بین مصلحت وقت و هر مصلحت دیگری مزاحمت بشه، شارع میگه مصلحت وقت رو حفظ کن، تیمم کن، نماز رو بخون. مصلحت وقت رو حفظ کن، سطر رو ول بکن، نماز رو بخون. مصلحت وقت رو حفظ کن، نمیدونم، یعنی شما مصلحت وقت جزء مصالح مأمورم به، نه جزء مصالح امر. لذا وقت نمیخوره به وجوب، میخوره به واجب. منتها حتی اگر کسی بگه با واجب بخوره فرق نمی کنه، اگر من گفتم امکان نداره حکمی فعلی بشه، باعث بشه، زاجر بشه، اما متعلقش قابلیت، یعنی مکلف نتونه از این حکم فعلی منفعل شه، منبعث شه، منزجر شه، اون موقع فعلیت این حکم لغوه. بیم الان دعوام تو این فضاست، تو فضایی که آقایون میگن ما یه انشا داریم یه فعلیت، فعلیت یعنی حکم زنده فعال باعث، حکم زنده فعال زاجر. ای اگر درست شد و آی خویی شما اگر آمدید گفتید من دو تا حکم، دو تا خطاب فعلی دارم که تقدم و تأخری نسبت به هم ندارن چون منات ندارن، بسیار خوب، همزمان هم هستن چون زمان معصیت زمان فعلیت اهمه و زمان معصیت موضوع برای فعلیت مهمه، اینا همزمان هم با همون تحلیلی که دیروز خوندیم، بسیار خوب. وقتی اینا رو فعلی میکنی نمیتونی مأمورم بهت رو فاصله بندازی، نمیتونی. لذا اونایی که اینطوری فکر کردن که آقا ترتب با جواز، ترتب با جواز در واقع معلق جور در نمیاد، ریشه شبهشون اینه. اونا میدونید چی میگن؟ اونا میگن شما اگر حکم فعلی دارید باید منفعل شید، اگر حکم فعلی ندارید یعنی معلق ندارید. لذا آقای خویی باید بین این دوتا محظور یکی رو انتخاب کنه، بین این دوتا محظور، محظور این که من یا قائل بشم به این که فعلیت را قبل از در واقع فعلیت حکم اهم مهم در ظرف فعلیت اهم منتفیه به دلیل همین محظوری که عرض کردم که اصلا نمیشه چنین چیزی رو قائل شد، یا باید اینو منتفی بکنه، یا اون طرف بیاد بگه نه من مجبورم تن بدم به امتناع معلق. راه نداره جمع بین این دوتا، این اولا. نکته دومی که حالا تو این عرض اول من تو فضای قبول همه فرمایشات آقای خویی، نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که اینم قبلا ما بحث کردیم با ایشون، با محقق نائینی، ایشون یه جمله ای داره تو این وسط حرفاش، برای اینکه اختلاف وحدت زمانی درسته، مشکلی نداره، درست میگه، وقتی اهم فعلیه معصیت اهم در زمان فعلیت اهمه، البته با این توضیحی که من دادم زمان به فعلیت اهم نمیخوره چون زمان قید وجوب نیست، او بر باید بگیم زمان قید وجوب نیست، قید واجبه، وقتی واجب در دسترس این وجوبه نباید منفک از واجب بشه، زمان از این برمیاد نه از این طرف که من بگم زمان قید وجوبه و وجوب با زمان فعلی میشه، این غلطه، به خاطر عدم انفکاک بس از این بعاص، وقتی زمان واجب یعنی زمان ازاله علانه قدرت هم وجود داره این حکم فعلیه و میچسبه به واجب، درست میگه ایشون، زمانش زمانیست که زمان واجب باشه به خاطر عدم انفکاک بس از این بعاص، این درست، معصیت واجب هم در زمانیست که واجب زمانش رسیده باشه، این هم درست، فعلیت مهم هم در زمانی است که معصیت در واقع اهم شکل بگیره، حالا بنا به شرط متأخر از نظر ایشون، بنا به شرط متقدم یا مقارن از نظر محقق نائینی، اینا درست. اما توجه کنید این که ایشون گفت اختلاف رتبه نداریم، اختلاف رتبه رو چطوری انکار کرد؟ اینطوری انکار کرد، با من نگاه کنید اینجا سر میزو نگاه کنید، گفت که اهم معصیتش متأخر از اهمه چون معلول اهمه، و معصیت اهم تقدم داره بر بفرمایید مهم چون موضوع مهمه، اما من دلیلی ندارم برای تقدم و تأخر خود اهم و مهم از هم، گفت این مناطش باید درست در بیاد، این منات نداره، دیروز خوندیم اینو آقای خوین. خب سوال اینه، در اصول یه بحثی دارن آیا موضوع حکم به منزله علت تحقق حکم نیست. این فرمایش آقای خویی وقتی تمامه که شما انکار کنید نقش موضوع را در حکم. در اصول یه بحث مفصلی باز میشه که نسبت موضوع و حکم چه نسبتیه. اگر نسبت موضوع و حکم نسبتی باشه شبیه نسبت علت و معلول، اون موقع اینطوری میشه اهم علت عصیانه، عصیان علت مهمه یا چیزی به منزله علته، اون موقع منات تو اهم و مهم پیدا شد. طولیتی که مشهور میگفتن ریشش این بود. آقای خویی میگفت نه، طولیت معناش اینه که اونا طولیت میگفتن، منظورشون از طولیت صرفا این بود که مهم متأخر از عصیان و عصیان متأخر از بفرمایید اهمه. اما بناتی بین خود اهم و مهم وجود نداشت. شما میگید شما باید تکلیف این عصیانه رو معلوم کنید. اگر نسبت عصیان با اهم نسبت علت به معلوله و نسبت عصیان به مهم نسبت علت به معلوله، منات درست میشه. سلسله ای از حلقات دارم که نسبتاشون نسبت علیت و معلولیته یا چیزی به منزله او که مناتو داره. البته آقای خویی حق داره چون قبلا تو بحثای قبلی اینو انکار کرد آقای خویی. ما قبلا تو بحثای مقدمه واجب که میخوندیم یه بحث مفصلی کردیم که آیا موضوع حکم به منزله بفرمایید علت حکمه یا نه. اگر من گفتم استطاعت موضوع وجوبه و بدون استطاعت محج وجوبش فعلی نیست، حکم زنده نداره، که البته ما اونجا از آقای خویی نه قبول نکردیم. چرا قبول نکردی؟ گفتیم آقای خویی مگه نه شما اومدید گفتید جعل احکام به شکل قضیه حقیقی است؟ مگه نگفتید بازگشت قضیه حقیقی به شرطی است؟ مگه نگفتید ما یه شرطی داریم یه مشروطی داریم؟ مگه شرط چه کار میخواد بکنه برای مشروطش؟ مگه نه الان ما تو همین توضیحاتمون اومدیم گفتیم جعل حکم به شکل قضیه حقیقی است؟ شما تو به اعتبار، تو به انشاء، تو به جعل مشکلی ندارید، نیازی به شرط ندارید، خود همین قضیه شرطیه را میخواید. انشاءالله بعدا تو اصول عمیه در مسئله تعلیق و تنجیز و استصحاب اونجا اینم دوباره بحث میکنیم. شما اگه با خود این قضیه شرطیه کار کردید تو به انشاء مشکل ندارید، اما تو به فعلیت بر اساس این سیستم شما دارید میگید باید این شرط شکل بگیره تا مشروطه محقق شه. شما برای او نقشی از انواع علت به معنای اعمش قائلید. وقتی موضوع رو میکنید علت، خیلی خوب، استطاعت میشه موضوع فعلیت حج، عصیان اهم میشه موضوع فعلیت وجوب صلات که مهمه. چطور دارید ادعا میکنید که منات تو خود اینا نیست؟ اینا منات دارن. پس تحصل از جمیع عرائز من دوتا حرف. حرف اولمون با قبول همه فرمایشات ایشون این بود که ما واقعا متوجه نشدیم شما چطوری مسئله معلق را تصویر فرمودید اینجا. اگر دوتا خطاب را هم فعلی و همزمان و هم رتبه بدانین، دوتا وجوب رو فعلی همزمان و هم رتبه بدانین، تا وقتی شما نتونید واجب را غیر ممکن اعلام بکنید، معلق رو تصویر نکرد و نمیتونید این کار رو کنید، لذا ناگزیرید از شرط متأخر استفاده کنید تا جمع طلب زده این پیش نیاد. لذا شما نمیتونید، ما حرف اولمون، شما نمیتونید محقق خویی اصرار به معلق کنید، نمیتونید، چون میاید از معصیت به عنوان شرط متأخر استفاده میکنید و معناش اینه که زمان واجب و وجوب امکان تحقق واجب وقتی است که وقتی این وجوب فعلیه که اون امکان تحقق داشته باشه. علت نتونستنتون هم عدم انفکاک بس از انبعاثه، نمیتونید حکم فعلی داشته باشید بدون قابلیت انبعاث. این حرف اول ما، حرف دومون هم اینه که نه، ما انصافا وقتی دقت میکنیم حرف مشهور درسته. حرف مشهور اینه که این طولیت به معنای اختلاف رتبه است، اینا وحدت زمان دارن، اختلاف رتبه دارن. آقای مظفر هم همین اختیار کرده بود تو عبارات اصولشون، وحدت زمان اختلاف رتبه. چرا؟ چون معصیت معلول اهم، معلول فعلیت اهم و علت یا شرط فعلیت مهم به منزله علته، و این سبب میشه که اینها منات تقدم و تأخر درشون ایجاد بشه. همونطوری که در زمان شما فرمودید وقتی دو شیء مقارن با یه شیء زمانن یکی هن، وقتی یک شیء متأخر از متقدم بر معلولشه و یه شیء دیگری متأخر از همین معلوله است، بخاطر اینکه این معلوله علتشه، اینا منات دارن. جا؟ نتیجه چرا بشه تعدد عقاب؟ نه، اون تعدد عقاب با فرض این بود، اون جلسه قبلی بحث کردیم، گفتیم تعدد عقاب رو شما اگر آمدید اسیان رو شرط کردید به شکل مقارن یا متأخر، تعدد عقاب منتفیه. ما اونو با اون با اسیانه حل کردیم، با اومدیم گفتیم اسیانه یا شرط مقارنه کما قال به نائمی، یا شرط متأخره کما قال بهش محقق خویی. تو هر دو فضا معلق نداریم، البته معلق نداریم و نمیتونیم تصویر معلق بکنیم. این فرمایش ایشون. جهت سومی رو ایشون مطرح میکنن، اینا هم آغاز بکنیم ببینیم انشاءالله برسیم. خطاب و تکلیف من جدا کردم یا آقای خویی؟ یعنی عرائض ما اونجا اصطلاح کردیم دیروز، گفتیم ایشون خطاب که میگه یعنی تکلیف. خب حالا اون که حرف ایشون نیست، ما بعدن اگر آمدیم گفتیم خطاب، نمیدونم، نه ایشون آخه تعبیرشون، من تعبیر تقریر ایشون رو دارم بیان میکنم. ایشون وقتی میگه خطاب یعنی تکلیف، وقتی میگه خطاب فعلیه یعنی تکلیف فعلی، یعنی وجوب ازاله. خطاب صلات یعنی وجوب صلات، اینا فعلیه. اما واجب ما به قول خودش زمان خاص، اینا ما با آیه تفسیری، من دیروز لذا اصطلاحات رو اول قراردادها رو گفتم که دیگه ما تو تبیین فرمایش‌های خویی دوچار مشکل نشیم. ما حالا ممکنه خودمون بعدن چیزای دیگه بگیم. این عرائض ما فعلا با قبول همین فضاسان که خطاب یعنی تکلیف و همینطور که گفتم دیگه. خب اینم جهت ثانی فرمایش ایشون. جهت ثالثی هم ایشون قائلن که اینم بحث مهمی است که باید تکلیفش رو ایشون بین خودشون و استادشون محقق نائینی، چون هر دو جواز ترتبیان ولی دو تا مبنا دارن، میخوان باز تلاش ایشون تو این جهات اینه که میخوان بگن ترتب به این اختلافات دیگه مربوط نیست. حالا تو بحث قبلی نشون دادن به قول خودشون که ترتب در اختلاف مادر واجب معلق دخالتی نداره، حالا تو این بحث میخوام بگن ترتب هیچ ربطی نداره به اختلاف من با استادم محقق خونی خویی که مطلق و مقید تقابلشون عدم و ملکی یا تضاد. هر کدوم از این جهت ها میخوام اول شما هدفش رو داشته باشید که دنبال چی هدف گیری میکنن. اونجا ثابت به قول خودشون کردن که تأثیر نداره، چه خطاب چه معلق باشد چه نباشد، ترتب درسته. لذا استادم آقای خویی که معلق رو قبول نداره و منی که معلق رو قبول دارم، ترتب رو قبول داریم که توضیح دادیم. حالا میخوام بگن ترتب درسته، چه تقابل بین مطلق و مقید رو عدم و ملکه بگیریم که استادم میگیره، چه تقابل بین مطلق و مقید را تضاد بگیریم که من قائلم. تو هر دو فضا ترتب درسته. لذا صحت ثبوتی و لمی ترتب ایشون میخواد بگید به اینا مربوط نیست، نه به شرط متأخر و شرط مؤخر، نه به معلق، نه به کیفیت تقابل مطلق و مقید. حالا ببینیم ارتباطش با این مسئله چطوری درست میشه. ارتباطش چطوری درست میشه؟ خوب توجه کنید. اول من آخرشو میگم بعد مثل دیروز که ته مطلب رو بدونیم تو عبارت ها گم نشیم. ببینید مطلب چیه اصلش. ما میخوایم ثابت بکنیم که یه امری داریم که با ترک مأمورون به باقیه. چرا؟ ترتب قوامش اینه دیگه. ترتب میخواد بگه امر به ازاله که امر به اهمه با معصیت ازاله باز باقی. لذا امر به ازاله چون اهمه، چون مقید نیست، قید نداره، وقتی شما اشتغال به صلات دارید اون امر به ازاله باقیه. حالا اشتغال به صلاتتون در فضای عصیان ازاله است، در فضای ترک ازاله است، ولی امرش باقی. باید اینو درستش کنید. اگه نتونید اینو درستش کنید ترتب خراب میشه. جان حالا اونو بعد بحث میکنیم، حالا فعلا هدف گذاری اینو ببینیم، اونم درست میکنیم. ببین هدف، پس تمام مطلب من این شد که من میخوام چیکار کنم تو ترتب. میخوام یه امری بدم دست شما که این امره وقتی شما ازاله را ترکم کردی باقیه، که اهم باشه. وقتی شما مهمت فعلی شد، مهمت در ظرف ترک اهم فعلیه، مهمت فعلیه، اهمت هم باید فعلی باشه. تا این سازمان ترتبی درست در بیاد. حالا اگه قراره این اهم را در فضای ترک مهم و عصیان مهم من بخوام فعلی نگه بدارم، این لوازم میداره. ببینم از کجا بخوام درش بیارم. ایشون میفرماد، حالا ابتداشو میگم دیگه، حالا وقت ندارم همشو بگم نمیرسیم، ولی حالا برای که بتونید کاملا مطالعه کنید عبارات ایشون، عبارات خوبی هم هستن. ببین ایشون میخواد بفرماد، ببین ما معلومه برامون که تو اوامر بعث میخوره به طبیعی، بعث نه به وجود میخوره نه به عدم. من وقتی میگم سله، وقتی میگم ازل، ان نجاست ان المسجد، بعث به طبیعی ازاله میکنم. من نمیتونم بعث کنم به ازاله حال وجودش، چه تحصیل حاصله. نمیتونم بعث کنم به ازاله حال عدمش، چون جمع نقیزه این. لذا ایشون میگه ببین سازمان مسئله اینه، بعث نحوه وجود غلطه، بعث نحوه عدم غلطه. پس بعث میخوره به چی؟ به طبیعی. طبیعی که مشترک بین وجود و عدمه. حالا فقط نکته اینه که این بعث به طبیعی که میخوره، لذا در حال ترک هم وجود داره. چون بعث خورده به طبیعیه. خب این بعثه که خورده به طبیعی ازاله، این بعثه که خورده به طبیعی صلات، حالا تو بحث ما تمرکز سر اهم به اینجا نه سر صلات، بعثه خورده به طبیعی صلات، حال وجود صلات نه امکان نداره تحصیل حاصله، حال عدم صلات جمع نقیزه اینه، جور در نمیاد. بعثه باید بخوره به طبیعی صلات. خب حالا پس بعثه مشترک بین وجود و عدمه، این اشتراکشو چطوری میشه تو اصول تبیین کرد؟ اگه من بخوام اشتراکش از طریق اطلاق تامین کنم، ناینی گیر میکنه. چرا؟ چون ناینی معتقد اطلاق نبود قید در جایی که شأنیت قید وجود داره. اینجا شأنیت قید وجود نداره. شأنیت قید یعنی شأنیت قید به وجود وجود نداره، محاله، نمیشه. شأنیت قید یعنی شأنیت قید عدم وجود نداره. وقتی نمیشه این تکلیف رو مقید به وجود کرد و درستش کرد، خب پس تکلیف نسبت به وجود اطلاق نداره. وقتی نمیشه این تکلیف رو مقید به عدم کرد و درستش کرد، یعنی تقییدش به عدم امکان نداره، اطلاقش هم محاله. خب اگه این تکلیفه نمیتونه نسبت به وجود و عدم مطلق باشه، چطور میخوام بگم مشترکه؟ چطور میخوام بگم این اهمه تکلیف داره حتی در حال اسیانش؟ چی کار باید بکنم؟ بعدشون یه احتمالی میده، میگه شاید این تقیید اطلاق و تقیید لحاظی اینطوری باشه، شما بیاید با نتیجه تو اطلاق و نتیجه تو تقیید مشکل حل کنید. اینم توضیح میدم جلسه بعد. همون کاری که تو قصد قربت کردیم، همون کاری که تو اشتراک تکالیف بین عالم و جاهل مرتکب شدیم، که نائینی دنبال این بود با متمم با جعل دیگری مشکل حل بکنه. ایشون میگه اونم راه نداره. خود نائینی هم قبول داره که راه نداره، چون استحاله استحاله اثباتی نیست، استحاله استحاله ثبوتیه. لذا ایشون میخواد تو این رابطه یه کاری بکنه که اگر کسی خواست ترتب بگه، متوجه باشه ترتب ریشش به این مبنای نائینی گیر نمیکنه، که اگر کسی مبناش در اطلاق و تقیید عدم و ملک بود مشکل پیدا کنه. اما اگر مبناش مبنای من محقق خویی باشه که تقابل تقابل تضاد ضدین لا ثالثن، چون اهمال در عالم ثبوت امکان نداره، قبلا باش کار کردیم، الان دوباره هم توضیح میدیم، یکی که محال بود دیگری باید باشه، تقیید که محال بود اطلاق باید باشه، من اشتراک راحت درست میکنم، باید یه راه درست کنم برای محقق نائینی که ترتب بر نگرده ثبوتش به مبنای ما تو اطلاق و تقیید. این خیلی تلاش خوبی داره، آی خوبی داره میکنه که نشون بده ترتب توی صحت ثبوتیش هیچ از این به این چیزا وابسته نیست. کسی اینطور به ما اشکال نکنه تو ترتب، هی داره صد مسد اشکالات میکنه. تا ببینیم این بحث رو به کجا میخواد ایشون برسونه با یه تحلیل خیلی زیبا و اساسی، که حالا من ابتدای مطلب رو عرض کردم که شما با عبارتش بیشتر آشنا بشید، که صحت ترتب در واقع توقف ندارد به اختیار نوع مبنای ما در مطلق و مقید، که تقابل را عدم و ملکه بگیریم یا تقابل را ضدان لا ثالث بدانیم. با ضدان لا ثالث راحتیم، با عدم و ملکه چه کار باید بکنیم؟ تا این کار هم درست نکنیم، نتونیم اینا را حل و فصل کنیم، نمیتونیم اون فرمای شما را بررسی میکنیم. چشم، که چطور گفتیم اسیان مثبت تکلیفه و تکلیف ساقط میشه به اسیان. انشاءالله این جهت ثالثه را هم انشاءالله به فضل پروردگار روز قرار شد آقای پورفیض دوشنبه دیگه قرار شد دوشنبه بعد از ظهر به فضل الهی انشاءالله خدمت شما باشه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.